بینندگان عزیز، سوالاتی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودیا شهر پراگا پای میگیریم. شالوگل خواجه هستم در خدمتتان. به علاوه توجه کنید به سرخط موضوع امروز 8 سپتامبر. امام علی رحمان در جشن استقلال تاجیکستان از بی‌اعتنایی جامعه جهانی نسبت به سرنوشت مردم افغانستان سخن گفت.
هزارها زنها، بانوان، روزنامه‌نگاران سرکوب شده ایستادند. قتل شده ایستادند. خاموشی.
حقوق‌شناسی تاجیک شرطهای به آزادی برآمدن عزت امان را مطابق قانون عفو توضیح داد.
اگر از طرفی او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود.
و در نویه خوالینگ منطقه‌هایی که خوب تیلو دارند به شرکت‌های بزرگ داده شده و ساکنان مجبور به ترک زرشویی گشتند.
برای همین از حدود همه کارخانه‌های بقای گرفته برآورده.
در کاخ بربدی شهر دوشنبه امروز با شرکت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با برگزاری همایش از 30 سالگی استقلال کشور جشن گرفته شد. در نشست رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر موقع کشور را در برابر حادثه‌های اخیر افغانستان اظهار داشت. و هنگام سخنرانی در حضور رهبران سطح‌های گوناگون دولت از جامعه جهانی خواست نسبت وضع مردم افغانستان و حقوق‌های آنها بی‌طرف نباشند. علیشر ظریفی و شهلا عبدالله در این بار گزارش میدهند.
من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم.
یکی از موضوعهای سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه بخشیده به 30 سالگی استقلال بحران افغانستان بود. امام علی رحمان از سازمانهای بین المللی و کشورهای جهان دعوت کرد که برای حل این بحران در کشور همسایه چاره‌های فوری اندیشند.
من در حیرتم که تمام نیازهای بین المللی عاید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردند و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمیدیم.
امام علی رحمان در این باره بعد از 3 هفته اشغال افغانستان از طرف طالبان صحبت کرد. بعضی از شرکت‌داران جلسه گفتند رئیس جمهور درباره جبهه مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود که بسیاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند در این باره موقع کشور را فهمند چیزی نگفت، ولی در عموم از برقراری صلح در افغانستان صحبت‌هایی داشت.
همه وقت با مردم افغان بودیم و این یک سیاستی درهایی که شدن باشد از کشوری ما و از طرفی پیشوی ما از ملت، از طرف دیگر اینکه در اونجا هم ملت های ما هستند و البته که جمهوری تاجیکستان نسبت تقدیری این هم ملت های ما به طرف بودن نمی تواند. از این نقطه نظرم پیشوی ما از ملت اندیشه های خود را نسبت این مسئله بیان کرد.
پرزیدنت کشور ما پیشتر هم در اعلامیه خود ذکر کرده بود که ضد گروه های تروریستی است، ضد گروه های افراطگرا است، ضد خرافات پرستی است. یعنی این موضوع اعلام کرده بود و این مسئله برای شما بسیار معلوم است.
عین زمان بعضی از همصحبتان رادیوی آزادی خواستار یک حکومت امشمول در افغانستان شدند.
تمام اقلیت ها، مردمی که در در دولت اسلامی افغانستان زندگی میکنند، همشون سرجام باشد و نماینده این قبیله ها، تاجیک ها، گویه ملت های ازبک، ترکمن، خیلی چیزی گویه اقلیت از طالبان اکثریت از گویم پشتونی ها رو معرفی میکنن، لیکن ویا خیردمندان رو رفتار کنن، باید دیگران رو هم با حیات حکومت نو پیشنیاد کنن.
گروه طالبان پس از تقریبا 20 سال سرنگونی حاکمیتش دیگر بار نظارت بر افغانستان را به دست آورد. تاجیکستان پیشتر نیز خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکستان در افغانستان شده بود.
علیشر ظریفی گزارش داد. در ضمن همین حال در دوشنبه نشست خبری سفیر افغانستان جریان دارد. محمد ظهیر اغبر از حکومت و موضع‌گیری روشن پرزیدنت تاجیکستان سپاسگزاری کرده است و اظهار امیدواری نموده است که کشورهای دیگر همچنین موضع آشکار داشته باشند. سفیر افغانستان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره در کجا بودن ژنرال دوستم گفته است که به نزدیکی در تاجیکستان شاهد تأسیس شورای بزرگ مقاومت خواهیم بود. از سخنرانی امام‌علی رحمان آگاه شدیم و رو می‌آوریم به رسانه‌های بین‌المللی که در باره افغانستان همسایه کشوری جنگ زده تاجیکستان چه می‌گویند. هرچند امروز خبرها اساساً در باره ترکیب حکومت طالبان است که در آن افراطیان و جنگجویان هم هستند، ولی جنبه‌های دیگر زندگی مردم، حضور داعشیان و نقش تاجیکستان در حل مشکلات افغانستان از نظرها دور نمانده است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد نگاهی داشت به این رسانه‌ها و هم در استودیو همراه من قرار دارد. خوب می گفتید که در باره تاثیر نارامی به تاجیکستان از جمله حضور جنگجویان تاجیک در افغانستان آیا مطالب نشر کردند یا نه؟
بله شهلا، مطالب زیادی به نشر رسیده است و یک گزارش جالب نشریه بریتانیایی گاردین در همین باره دارد با نام روستای جهانی جهادیان دولت اسلامی در افغانستان. در این مقاله از نقل همسر یک جنگجو که به ازبکستان برگشته است نوشتند که در این دهه اعضای حلقه خراسان دولت اسلامی زندگی میکنند و در بین آنها تاجیکان زیادی هم هستند که از سوریه و عراق گریخته آمدند. با گفته مؤلف مقاله، مقامات در تاجیکستان نگرانند که طالبان به داعش اجازه میدهد که در مرز با تاجیکستان آزادانه فعالیت کنند تا به کشور راه یابند. در گزارش آمده است که فرار از این روستای جنگجویان که آنجا زنان روس و تاجیک و ازبک نیز هستند سخت است. مؤلف مثال آورده است که چگونه دو زن تاجیک را که بین هم درباره فرار از روستا صحبت کردند، داعشان در حضور تمام زنان دیگر با تفنگ و در لب نهر کشته و جسدهایشان را به آب انداختند. رسانه ها درباره
وضع زندگی مردم، من همین سوال را شما پرسیدنی بودم که آیا رسانه ها درباره وضع زندگی مردم در افغانستان و زیر نظر طالبان چی میگویند؟
دقیقاً درست است شلا، مطالب زیادی در این باره در رسانه‌های جهان هست که چگونه زندگی مردم سخت شده است و آدمان زیادی به کمک‌های فوری به مثل غذا و دارواری احتیاج دارند. بی بی سی در یک مطلب قصه‌ای چند نفر از شهرهای گوناگون افغانستان را جمع آورده است. از جمله صحبتی هست با عبدال، یک طبیب از بدخشان افغانستان که گفته است اوضاع در اینجا بسیار بد است، رفتار طالبان همان گونه که بود مانده است و آنها هیچ تغییری نکردند. او تصویر شفاخانه را فرستاده است که طالبان آن را پاسبانی میکنند و در داخلش طفل لاغر 1.5 ساله خواب است و مادرش التجا دارد که کودکش را از مرگ نجات دهند. به قول عبدال، این مادر پولی برای خورانیدن کودکش نداشته است و روز تا روز تعداد کودکان گرسنه زیاد میشود. به گفته از سازمان ملل ممکن است سال آینده نصف کودکان تا 5 ساله در افغانستان گرسنگی بکشند.
تشکر بینندگان عزیز، همکارم میرزا نبی خالق‌زاد نگاهی داشت به گزارش و مطالب رسانه‌های بین‌المللی در باره افغانستان. حالا می‌گذاریم به موضوع مربوط به عفو زندانیان و گمانبران. رادیو زودی در چند روز اخیر از مهاجران تاجیک صلح‌های زیاد را در باره آن دریافت کرد که آیا قضیه عزت امان با قانون عفو راست می‌آید یا نه. حقوق‌شناس دلشاد جورایف در صحبت با مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین اویدی در کدام شرایط رها گردیدن عزت امان را گفت، اما قبل از این در باره تقدیر شخصان محکوم شده با ماده 307 یعنی افرادگرایی توضیح داد.
شخصانی که برای صادر نمودن جنایت با پیشبینی نموده با ماده 307 307 پریم 1 2 3 4 آنها نسبت آنها نیز اف تطبیق کرده می شود، ولی وابسته از کدام قسم ماده و کدام ماده مهلت ادو نگردیده جزای آنها با 1 سال، 2 سال، 3 سال و 4 سال کم کرده می شود. اگر مثال بیاریم، این ماده 307 307 قسم 2 نه، آنجا اگر جزای تعیین گردیده بیش از 20 سال باشد، آن وقت مهلت ادو نگردیده جزا با 4 سال کم کرده می شود. اگر کم از 20 سال تعیین کرده شده باشد با 3 سال کم کرده می شود.
307 پریم 2 پریم 3 چه هم نگه بود؟ هر پریم 2 پریم 3 اونو نسبت اونو چگونه تطبیق می شود؟
با نسبت اون شخصانی که با ماده های 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 محکوم شدن، جزای ادا نگردیده اونها با 1 سال کم کرده می شود.
خیلی خوب، ماده 189 چیه؟
ماده 189 اونها که با قسم یک محکوم شدن آنها با یک سال کم کرده می شود و شخصانی که با قسم دوی ماده 189 محکوم شدن آنها جزای آنها با 4 سال کم کرده می شود. جنایت هایی که خاراکتر خصوصیت اقتصادی دارد چون قلابی، اسرافکاری نسبتشان البته نسبتشان عفو تطبیق کرده بشد به شرطی که ضرری رسانیده شده تلافی کرده شده باشد.
یعنی آنها به آزادی میبرند؟
البته به آزادی میبرند.
یعنی بر اساس اگر این قانون گیریم عزت امان اگر نسبت اون کسان با ماده 247 قسم 4 پرونده باز شده است اگر ضرر را جبران کند میتواند پرونده جنایتی قطع شد نسبتشان؟
البته اگر از طرفی او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود پرونده جنایتی نسبت او قطع کرده می شود.
برندگان عزیز، شکل کامل مصوبه با دلشو جورایف به زودی در سامونه رادیو زودی زیر نشانی www.ozodi.org و صفحه ozodi ویدیو در یوتیوب نشر می شود. من خاطر رسان می کنم که هفته جوری با قبول قانون عفو از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان راه برای آزادی بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها هموار شد. بر اساس این قانون مهلت جزای قریب 6,000 کس دیگر کم کرده می شود. برنامه خبری رو ادامه می دهم. در مکانهای تیلو شگنو بعد جوری شدن ترتیب نو ساکنان از جستجوی تیلو در رودخانه های نزدیک به کارخانه ها محروم شدند. چون این محدودیت مردم منطقه رو که از حساب زرشویی روزگارشان رو پیش می بردند مجبور به آن کرد که در فکر پیدا نمودن منبع دیگری روزگذرانی شوند. محمود جان رحمت زاده موضوع رو ادامه می دهد.
این ساکنان در رودخانه پر از سنگ و شغل برای جمع‌آوری سنگ نامده اند. آنها تلاش دارند از میان سنگ و شغل رودخانه شگنو تیلا پیدا کنند. تا اولهای فصل گرما هر ساکن می توانست از این رودخانه که با کارخانه های کارکرد تیلا نزدیکی دارد به زرشویی مشغول شوند. اما دیگر مقامات افرادی را که به دست تیلا می کوبد به این منطقه راه نمی دهند.
همین وقتی که اجازه دادن قرار حکومت درآمد برای دادن اجازه دی همین رو در وقت قرار قبول شده همین را معاین نکردند که وقتی که همین بحث ها که بر آمد بعد همین را دیونباره سپاری شده و همین اداره گیولوژی تاجیک معاین کرد که جای کارکرد همین کارکرد درسی در حدود موضع حضرت زیدالله بعد به مردم فهم آمدن که همین خیلی جای کار شما در همین جا باید ادامه یابد.
این مانع‌گذاری بیشتری ساکنان را که از این منطقه نان پیدا میکردند رو به روسیه و یا به کارهای دیگر برد. امید ساکن شگنو بوده حالا در دوشنبه به آرواکشی مشغول است. او میگوید منطقه‌ای که برای آنها جدا کردند هیچ امکان پیدا کردن طلا را ندارد و منطقه های پیشین هم رفتن نمیتوانند. در سال 2021 حکومت خوالینگ به 612 نفر اجازت رسمی دادند که در شگنو به زرشویی مشغول شوند. بیشتری آنهایی که این اجازت نامه را گرفتند مثل امید بعد تغییر مکان از کفتن طلا دست کشیدند.
اینو رفته این شخصا با اجازت نامه داشتند لیکن در حدود کارخانه هایی که اونا علاقه زمین با وابسته شده گی بود حدود بود نه در همه حدود کار کردند برای همین از حدود همه کارخانه های بقای گرفته برآورده شده.
افرادی که به کفتن طلا مشغول است میگویند برای پیدا کردن طلا هفته ها باید ماشین های سنگ و شغل را بیرون آورد تا طلا پیدا کرد.
پیدا شد.
بعد جاری شدن قاعده نو در مکان های طلا شگنو دیگر ساکنان اجازت ندارند از رودخانه هایی که به کارخانه ها نزدیکی دارد طلا جستجو کنند. ساکنان میگویند که در گذشته با وجود فعال بودن ده ها کارخانه در این منطقه برای پیدا کردن طلا در رودخانه هیچ ممانعت نبود. اما قاعده نو این رودخانه رو به آدم و افراد تیلاکاب رو به کارهای دیگر تشویق کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، شگنو.
بینندگان عزیز، برنامه پایان یافت. خدا نگهدارتان.
Faz isso.
من میگم خیلی ارزان شد. دو سه سومن ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
هواب نمدن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان و منطقه دعوت کرد که برای حل قضیه افغانستان دست به چاره‌های فوری و مشترک زنند. وی روز 8 سپتامبر در جلسه بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان گفت در افغانستان باید حکومت مصالحه ملی با فراگیری منفعت‌های تمام قوم و ملت‌های ساکن این کشور تأسیس یابد. امام‌علی رحمان در رابطه با این مسئله گفت:
من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشوری همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم. من در حیرتم که تمام نیاتهای بین المللی آید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردن و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمیدیم.
تاجیکستان پیشتر نیز خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکان در افغانستان شده بود. پرزیدنت رحمان روز چهارشنبه بار دیگر گفت وضعیت افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی تأثیر بی واسطه منفی میرساند، زیرا امنیت منطقه ما در نوبت اول به وضع این کشور همسایه وابسته می باشد. گروه طالبان پس از تقریبا 20 سال سرنگونی حاکمیتش دیگر بار نظارت بر افغانستان را به دست آورد. دادستان شهر خارق پرونده روحانی عبدالله قوت بیکوف مشهور با لقب مولوی عبدالله که یزگلامی را برای محاکمه به دادگاه فرستاده است و به دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت گمان بر است. یک منبع در دادستان خارق 8 سپتامبر گفت پرونده را در اولی همین هفته به دادگاه فرستادند. قوت بیک برادر عبدالله قوت بیکوف میگوید از دادگاه به آنها گفتند 13 سپتامبر 4 عضو عائله شان در مرافع اشتراک کند. به ما فرمودند که حکمش را اعلان میکنند. نمیدونیم چی خواهد شد. عبدالله قوت بیکوف روز 18 ایون امسال همراه با برادرش عزت الله قوت بیکوف در دوشنبه دستگیر شد. برادرش را پس از یک هفته رها کرده خودی او را به مرکز ولایت بدخشان بردند. بازداشت مولوی عبدالله یزگلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او درباره وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پهن شدند. بعضی از منابع گفتند که روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخانی مشغول بوده است. محمد ظهیر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت به نزدیکی شورای مقاومت تأسیس می‌یابد و مرکزی آن پنشیر خواهد بود. با گفته او شخصیت های مطرح و با نفوذ افغانستان روزهای آینده جمع خواهند آمد و در این رابطه تصمیم خواهند گرفت، اما او دقیقا نگفت که آنها کی و در کجا جمع میآیند و این شورا را تأسیس میدهند. آقای اخبر که روز 8 سپتامبر در قرارگاه سفارت افغانستان در دوشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد در این رابطه گفت ضرور است چهره های با نفوذ و مطرح جمع شوند تا مرکز مقاومت افغانستان به کار شروع کند. مسلما مرکز مقاومت پنشیر خواهد بود. محمد ظهیر اغبر افزود که تاکنون سفارت‌های افغانستان در 67 کشور جهان و نیز در سازمان ملل متحد به حکومت زیر سرپرستی امرالله صالح اطاعت می‌کنند. امرالله صالح معاون اولی پرزیدنت اشرف غنی پس از فرار او اعلان کرد که اجرا کننده این وظیفه است. مقامات چخیه، افستریا و سلوواکیا به قبول پناهجویان بیشتر از افغانستان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالفت کردند. اندری بابین، سروزیر جمهوری چخ روز 7 سپتامبر گفت اتحادیه اروپا گنجایش پناهجویان بیشتری افغان را نخواهد داشت و آنها باید در کشور خود یا کشور همسایه بمانند. بابیش این حرف را پس از ملاقات با همتایانش از افستریا و سلوواکیا بیان داشت. بعد از آنکه گروه طالبان ماه آوگوست امسال منطقه افغانستان را اشغال کرد، ده ها هزار کس از ترس جنگجویان اسلامگرا از این کشور فرار کردند. بخش دیگر در تلاش بیرون رفتن هستند. 8 سپتامبر در روز بین المللی همراهی روزنامه‌نگاران زیاد از 40 رسانه روسیه اقدام حمایت از رسانه ها و روزنامه‌نگارانی را راه اندازی کردند که شامل روی خط آژانس های خارجی شدند. در اقدام رسانه های امثال داشت، زبل، میدیا زونا، ریپابلیک، نووی گازتا، بوماگا، تایگا اینفو، واژنه استوریا، دوخا، سم پلیوس سم، اووده اینفو، ز ویلیج، میدوزا،
پسکوفسکای گوبرنی چرنویک، OCCRP و غیره شرکت کردند. شرکت داران در صحیفه های اساسی خود شعار ژورنالیستان آژانسی خارجی نیستند و اینچنین جمله مواد مذکور توسط رسانه تهیه و پخش شده است که کار رسانه را اجرا میکند را نشر کردند. رسانه ها از کاربران دعوت کردند که در صحیفه های خود در شبکه های اجتماعی این جمله را نشر کنند. در روی خط رسانه های آژانسی خارجی 18 رسانه، 25 روزنامه‌نگار و 4 شخص حقوقی شامل شدند. تنها از ماه اپریل تا این زمان 30 نامگو در روی خط افزوده است. پیشتر از این رسانه های روسیه امثال داش نووی گازتا، اخو مسکوا، زناکوم و تی وی دو با نامه بازی به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مراجعه کرده خواستار بیکار کردن روی خط اگنت های خارجی و تغییر قانون درباره اگنت های خارجی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان و منطقه دعوت کرد که برای حل قضیه افغانستان دست به چاره‌های فوری و مشترک زنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. وی روز 8 سپتامبر در جلسه بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان گفت در افغانستان باید حکومت مصالحه ملی با فراگیری منفعت‌های تمام قوم و ملت‌های ساکن این کشور تأسیس یابد.
من در حیرتم که تمام نیات‌های بین‌المللی عاید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردن و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمیدیم.
این در حال است که یک روز پیش گروه طالبان هیئت حکومت موقتی خود را در افغانستان رسانه ای کرد. این فهرست نشان داد که اقلیت های ملی و زنان به این حکومت وارد نشدند. از 33 وظیفه کلیدی حکومت تقریبا همه را پشتون تباران که 40% اهالی افغانستان را تشکیل می دهند اشغال کردند. بعضی از اشتراک داران جلسه گفتند رئیس جمهور درباره جبهه مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود که بسیاری ها در شبکه های اجتماعی می خواهند در این باره موقع کشور را فهمند چیزی نگفت، ولی در عموم از برقراری صلح در افغانستان صحبت های داشت. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان پس از برآمدن از این جلسه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همه وقت با مردم افغان بودیم و این یک سیاستی در هوای شدن باشد از کشوری ما، از طرفی پیشوای ما، از ملت، از طرف دیگر اینکه در اونجا هم ملت های ما هستند و البته که جمهوری تاجیکستان نسبت تقدیری این هم ملت های ما به طرف شده نمیتواند. از این نقطه نظرم پیشوای ما از ملت اندیشه های خود را نسبت این مسئله بیان کرد.
تاجیکستان پیشتر از خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکان در افغانستان شده بود. پرزیدنت رحمان روز چهارشنبه بار دیگر گفت وضعیت افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی تاثیر بی‌واسطه منفی می‌رساند، زیرا امنیت منطقه ما در نوبت اول به وضع این کشور همسایه وابسته می‌باشد. گروه طالبان پس از تقریبا 20 سال سرنگونی حکومتش دیگر بار نظارت بر افغانستان را به دست آورد. ایالات متحده میگوید از ماموریت نوی طالبان که سرشار از سابقه داران حکومت این جنبش بنیادگرا در سالهای 90 قرن گذشته و 20 سال جنگ در این کشور است تشویش دارد. دپارتمنت دولتی آمریکا گفت روز 7 سپتامبر در رویخط حکومت نوی طالبان اعضای این گروه و همپیمانهای آنها جای دارند و یگان زن شامل آن نشده است. در اظهارات گفته میشود طالبان حکومت موقتی تشکیل کردند، ولی در هر صورت امریکا نه از روی سخن بلکه از روی عمل به کار این حکومت بها خواهد داد. طالبان مولوی هیبت الله اخونزاده را امیر المؤمنین یعنی رهبری عالی خود تعیین کردند. مولا محمد حسن اخون که از زمان کار در ماموریت پیشتره طالبان مورد تحریمی سازمان ملل قرار گرفته است، با وظیفه سرپرست مقام رئیس حکومت طالبان پیشبری شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید حکومت موقتی در پاسخ به نیازهای مردم تشکیل شده است. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود هیئت حکومت نو را در افغانستان غیرقانونی و نمونه بارز دشمنی این گروه به مردم افغانستان دانست. چندی از سیاستمداران افغان نیز در اعلامیه‌های جداگانه رفتار طالبان را تنقید کردند. جبهه مقاومت با طالبان از سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای و کشورهای تاثیرگذار خواسته است که از همکاری سیاسی و دیپلماتی با حکومت نو خودداری کنند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه روز 7 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت به‌زودی ساختار حکومت انتقالی مردم سالار را در افغانستان اعلان خواهند کرد. با این همه طالبان تلاش دارد که دامنه حکومت خود را گسترش داده ریشه های آن را قوت بخشد. ولی مشکل اصلی در برابر گروه به دست آوردن اعتراف کشورهای جهان و به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش است.
دلی خواهم که چون آبی نباشد، نمی خواهم دل پرکی نباشد، دلی خواهم که چون آبی نباشد. مثالی چشمهای کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد، مثالی چشمهای کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمیماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمیماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی. شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا
گروهی طالبان بعدی بیش از 3 هفته اشغال شهر کابل، هیئتی حکومتی نو را در افغانستان اعلان کرد. اکثریت نمایندگان گروهی تندرو بوده، با کمیش 2 نفری آنها در رویخط تروریستان قرار دارند. به هیئتی حکومتی نو زنان شامل نمی شوند. پیشتر کشورهای جهان خواهانی تشکیل حکومتی همه شمول بودند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود هیئت حکومت نو را در افغانستان غیر قانونی و نمونه بارز دشمنی این گروه با مردم افغانستان دانست. چندی از سیاستمداران افغان نیز در اعلامیه‌های جداگانه رفتار طالبان را تنقید کردند. گروه طالبان روز 7 سپتامبر مولوی هیبت الله اخوندزاده را رهبری عالی و ملا محمد حسن اخوند را رئیس حکومت نو افغانستان اعلان کرد. مولوی هیبت الله اخوندزاده 55 ساله رهبری وزیر طالبان و ملا محمد حسن آخون 60 ساله وزیر سابق کارهای خارجی در حاکمیت قبلی طالبان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز 7 سپتامبر در نشست خبری گفت عبدالغنی برادر معاون اول و عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس حکومت، محمد یعقوب پسر ملا عمر رهبر پیشین طالبان وزیر دفاع، سراج الدین حقانی پسر جلال الدین حقانی رئیس شبکه حقانی سازمان تروریستی در آمریکا وزیر کارهای داخلی و امیر خان متقی وزیر کارهای خارجی تعیین شدند. مجاهد افزود رهبران فعلا اجرا کننده هستند و ممکن است در آینده تغییرات وارد شود. سخنگوی دیگری طالبان احمد الله مسیق به شبکه بی بی سی گفت نام کشور امارت اسلامی افغانستان است و آخوندزاده امیر مومنان می باشد. در گذشته سازمان و کشورها از گروه طالبان خواسته بود که یک حکومت فراگیر تشکیل کند تا تاجیکستان نیز خواهانی جایگاه شایسته به تاجیکان آن سوی آمو شده بود. جبهه مقاومت با طالبان از سازمانهای جهانی و منطقه‌ای و کشورهای تاثیرگذار خواسته است که از همکاری سیاسی و دیپلماتیک با حکومت نو خودداری ورزد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه روز 7 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت به زودی ساختار حکومت انتقالی مردم سالار را در افغانستان اعلان خواهد کرد. اعلان حکومت نو در افغانستان پس از 8 روزی از این کشور رفتن نیروهای آمریکا و یک روز بعد از ادعای اشغال پنشهر صدا داد، هرچند جبهه مقاومت ملی آن را نپذیرفته است. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. همه منتظرند که هیئت حکومت از کی ترکیب می‌یابد و رفتار گروه نسبت به زنان و آزادی بیان چگونه خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است برای به رسمیت شناختن طالبان شتاب ندارند و روز دوشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت هنوز فاصله زیاده برای به رسمیت شناختن طالبان وجود دارد. روسیه گفته است طالبان باید حکومت تشکیل دهد که فراگیر باشد و همه اقوام افغانستان در آن جای یابند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تصمیمی به رسمیت شناختن طالبان را محدود به عملکردی آنها دانست، اما کشورهای به مثل کانادا و دانیا به صورت آشکارا اعلام کردند که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. این در حالی است که تا هنوز ناامنی‌ها در افغانستان پایان نیافته است. بعضی از گزارش‌ها بیانگر آن است که شب گذشته نبرد سنگین میان افراد جبهه مقاومت و طالبان در پنشهر و پروان صورت گرفته است. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه گفته است نیروهای آنها شب دوشنبه به موقع‌های طالبان در پنشهر و اندراب حمله کردند، اما شرح بیشتر نداد. طالبان این ادعای جبهه مقاومت را تصدیق نکردند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه گفت که هیچ گزارش از ناامنی در پنشهر و منطقه اطراف آن نشر نشده است. احمد ولی مسعود برادر قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود روز 7 سپتامبر در یک نشست در شهر ژنو گفت که جبهه مقاومت آسیب دید ولی زنده است. هنوز هم در وادی هزارها جنگاور داریم. هر زمان می توانند که برگردند و شما شاهدش خواهید بود. بله، ما آسیب دیدیم، واقعا زخمی شدیم، اما نمردیم، حالا هم زنده ایم، افسود او. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس پیشینی شورای عالی مصالحه ملی گفته است تحمل کردن خواسته ها از راه زور نتیجه بخش نیست. دکتر عبدالله روز 7 سپتامبر در پیامی در رابطه با کشته شدن خواهرزاده اش، روزنامه‌نگار شناخته و سخنگوی جبهه مقاومت ملی فهیمی دشتی گفته است اعمال خشونت و زور باعث به ادامه درد و رنج مردم می شود. با این همه طالبان تلاش دارند که دامنه حاکمیت خود را گسترش داده ریشه های آن را با قوت کنند، ولی مشکل اصلی در برابر گروه به دست آوردن اعتراف کشورهای جهان و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت آن است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420 725 037 943.
در اولین بازی‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر قزان روسیه جریان دارد، ورزشکاران تاجیک تا حالا 11 مدال، 6 نشان نقره و 5 برنجی گرفتند. بازی‌های دور دوم مرحله سوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا روز 7 سپتامبر برگزار شدند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می‌کنم. در اولین بازی‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر قزان تاتارستان روسیه جریان دارد، ورزشکاران تاجیک بعد نتیجه گیری 6 روز رقابت‌ها 11 مدال، 6 نشان نقره و 5 برنجی گرفتند. محمود عبداللهیف دبیر کل فدراسیون سامبو تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت روز 7 سپتامبر از روی برنامه بازی ها ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو اشتراک کردند. وی افزود
در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع که در رشته سامبو نیست، 3 ورزشکار نوآور هستند که نامزد شده است.
با اطلاع داوری درجه بین المللی محمود عبداللهیف، مدال 11 تاجیکستان را در اولین بازی های اتحاد دولت های مستقل در قزان پهلوان جوان تاجیک جهان افروز سلیمانوف به دست آورد. او در سبقت سامبو در وزن 71 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. قبلاً مدال های نقره را فیروز مرزا رجبف در سبقتی گشتی یونانی و رومی، محمد اکرامف و مصطفی احمدف هر دو در سبقتی گشتی آزاد، نورلانبیگ ارمدف آید به بوکس، خورشید شاه کریمزاده و حاجی اکبر تاشمرادف در سبقتی گشتی کمربندی به دست آورده بودند. اسلام جان عزیزف آید به گشتی یونانی و رومی، فیروز جان زیایف و دلشاد قربانف در گشتی کمربندی، اینچنین قربان علی آخونف در سبقتی گشتی کورش صاحب مدال های برنجی گردیدند. در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل که در شهر قزان تا 11 سپتامبر ادامه خواهند کرد، بیش از 1000 ورزشکار از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدو و آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند. خبری دیگر، بازی های دور دویومی مرحله سیومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا روز 7 سپتامبر برگزار شدند. در این مرحله 12 دسته بهترین قاره که به دو گروه تقسیم شدند رقابت میکنند. در گروه ا تیم ملی ایران غلبه دویوم به دست آورد. ایرانی ها منتخب عراق را با حساب 3-0 شکست دادند. همین طریق ایران با 6 امتیاز در این گروه پیش صف است. منتخب کره جنوبی که در دور دوم لبنان را با حساب 1-0 مغلوب کرد با 4 امتیاز در جای دوم است. منتخب امارات متحده عرب که بازی را با سوریه مساوی کرد با 2 امتیاز جای سیم را کسب نموده است. سوریه، لبنان و عراق 1 امتیازی گرفتند. در گروه ب منتخب ژاپن بعد باخت غیر چشم داشت در میدان خود با عمان در دور اول، در دور دوم چین را با حساب 1-0 شکست داد. در بازی های دیگری دور دوم در گروه ب استرالیا با ویتنام و عربستان سعودی با عمان با حساب 1-1 پیروز شدند. بعد دو دور در گروه ب استرالیا و عربستان سعودی با 6 امتیازی پیش قدمند. ژاپن و عمان با 3 امتیازی متناسبند در جای های 3 و 4 قرار دارند. ویتنام و چین امتیاز نگرفتند.
در بین یار و اخرب و افسانه می
بانک یا بانک خلقی قزاقستان مسئولان بانک ملی تاجیکستان را خبردار کردند که از تصمیم بستن شعبه‌اش در شهر دوشنبه موقتا دست می‌کشند و به کار خود ادامه خواهند داد. قبلا 5 آگوست امسال ماموریت خلق بانک با نشر بیانیه گفته بود نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیارا قطع کند چون ثمرآور نیست. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روز 7 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه چنین گفت:
مفهوم بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد با معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسن به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارد و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادنی است. این مکتوب ها برنامه من کردم. این مکتوبی که رسمان اومدگی از نام رهبریت خلق بانک قزاقستان.
این در حال است که خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان پیشتر اعلان کرده بود که از کشور می رود. صمد عمرزاقف که اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک در صحبت بر رادیوی آزادی گفت سهمدار بانک بنابر سبب های اقتصادی تصمیم گرفته بود فعالیت آن را باز دارد.
Это было решение акционера, единственного акционера нашего банка. И это объясняется просто экономическими соображениями.
У мегуят ин тасмими сахамдори ягонаи банк аст. Сабабаш сирф иқтисоди аст ва баъд даромаднокӣ марбут аст. Он захираҳои техникӣ ва молиявӣ ки банк дар Тоҷикистон гузошта аст, боздеҳӣ кам доранд.
IT ресурсов, денег, финансовых ресурсов, то есть отдача низкая.
در همین حال یک کارمندی بلندپایه بانک با شرط فاش نشدن نامش تصمیم قطعی فعالیت آن را بر رنجش مالک بانک قزاقستانی ربط داد. او گفت سال دشوار 2020 که درآمدهای بانک کم بود، ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 دفعه آن را تفتیش کردند. اما حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
100% دروغ است که معلومات نیست. همگی یک بار تفتیش گزارندگی از بانک ملی در سال 2020 و موضوعی وابسته به خواهش آنها که میخواستن مرکز کنند دو بار دیگر رفته دیدگیان دیگر یگان کس سلام سنجش کرده که نیستود دازم.
قزاقستان برای تاجیکستان شریک مهمی تجارتی است و پس از روسیه در خطر دوم میستد. 95% گندم و آرد، گاز مایع، روغن آفتاب پرست و دیگر محصولات نیاز اول را تاجیکستان محض از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحب کارانی که با واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال ماندن بانک قزاقستان خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری می کنند، چون می گویند دو این پول نقد خارجی دارد و بانکوماتهایش همیشه فعال و با اسعار نقد تامین است. نمایندگی خلق بانک در تاجیکستان که یکی از 15 بانک در کشور است، طبق معلومات رسمی 34 میلیون سومانی سرمایه آیین‌نامه‌ای دارد. این بانک قزاقستانی از سال 2008 کارش را در تاجیکستان آغاز کرده است و دو شعبه و 6 مرکز خدمت‌رسانی‌اش در کشور فعال است. 3% امانت‌های کل بازار بانکی تاجیکستان در خلق بانک گذاشته شده است.
سوی ما نظر نداری میلش تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش من اگر مثل همیشه انتظارم میلش میلش که به ما وفا نکردی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. با قبول قانون عفو از سوی مجلس نمایندگان، راه برای آزادی بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها هموار شد. بر اساس این قانون مهلت جزای قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. پارلمان شکل پوره قانون عفو را نشر کرد، ولی سوال نزدیکان زندانیان درباره این سند همچنان زیاد است، از جمله اینکه شخصان محکوم شده با ماده 307 یا افرادگرایی شامل قانون عفو می شوند. برخی مهاجران پرسیدند که در اساس قانون نو آیا امکان دارد که عزت امان از بازداشت رها شود؟ برای پاسخ گرفتن به این سوال ها مهمانی ما هستند، حقوقشناس دلشاد جورایف.
دلشاد جورایف، تشکر که برای ما وقت جدا کردید. لطفا نخست می گفتید که کدام گروه شخصان به قانون عفو شامل می شوند؟
سلام رجب، این قانونی که از طرف پارلمان جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد، دایره وسیع شهروندان را در بر می‌گیرد. البته ما در این یک مدتی کوتاه گفته نمی‌تونیم که همه‌شون، ولی ماده یکم این گروه شخصان را معین کرده است، یعنی زن و شخصان نابالغ، مردانی از سن 55 بالا، مایوبانی گروه 1, 2, 3 و دیگر نمودی کسالی های وزنی، اشتراکچیان جنگی بزرگی وطنی، شخصانی که با مکافات های دولتی جمهوری تاجیکستان و سابق SSR مکافات شدند آنها، و شهروندان خارجی. البته با این ما گفته نمیتوانیم که همه این شخصان از جوابگری جنایتی، از ادای مین بدای جزای تعیین کرده شده آزاد کرده میشوند، چون که در این قانون با محدودیت ها است نسبت آن شخصانی که جنایت های کاتگوری های وزنین و مخصوصا وزنین جنایت صادر نمودند.
یعنی اگر این گروه شخصانی که نام بر کرده جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر کرده باشند و قانون عفو شامل نمی شوند؟
بعضی ماده های کدکس جنایتی هست که اگر جنایتشان اون رو پیش بینی کرده شده باشد می فرویند، چون چند ماده ها رو ماده های کدکس جنایتی رو مخصوصا نام بر کرده شده که مهلت جزاشان 4 سال، 3 سال و 1 سال کم کرده می شود. این اون جنایت هایی هست که خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی دارد.
ولی دقیقاً یک سوال منم هم، یک سوال اساسی که از نزدیکان زندانیان به ما نوشتند این بود که آنهایی که با ماده 307 و 189 زندانی شدند بر اساس قانون عفو قبول شده به آزادی می برایند و یا از حکمشان کم کرده می شود یا نه؟ لطفا همین اگر شد.
البته شخصانی که برای صادر نمودن جنایت با پیش بینی نموده با ماده 307 307 پریم 1, 2, 3, 4 آنها نسبت آنها نیز عفو تطبیق کرده می شود، ولی وابسته از کدام قسم ماده و کدام ماده مهلت ادا نگردیده جزای آنها با 1 سال، 2 سال، 3 سال و 4 سال کم کرده می شود. اگر مثال بیاریم، این ماده 307 307 قسم 2، آنجا اگر جزای تعیین گردیده بیش از 20 سال باشد، اون وقت مهلت ادا نگردیده جزا با 4 سال کم کرده می شود. اگر کم از 20 سال تعیین کرده شده باشد، با 3 سال کم کرده می شود. و همین طور هم با نسبت به ماده 307 پریم یا قسم 2،
یعنی از 20 سال اگر زیاد باشد 4 سال کم کرده می شود؟
بله البته.
یعنی آنهایی که با ماده 307 پریم 2 پریم 3 چه هم نگرد برد، هر پریم 2 پریم 3 اونو نسبت اونها چگونه تطبیق می شود؟
با نسبت آن شخصانی که با ماده های 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 محکوم شدند، جزای ادا نگردیده آنها به یک سال کم کرده می شود. نوابسته از محدودیت هایی که در قانون مذکور پیش بینی کرده شده است.
یعنی به آزادی نمی برند؟
آنجا گفته نمی توانیم که به آزادی می برایند یا نه، این وابستگی دارد به مهلت ادا نگردیده جزاشون. اگر باقی مانده که آنها باید با یک سال دیگر در زندان باشد یا کمتر از یک سال باشند، آنها البته به آزادی می برایند.
بله خوب، یعنی یک بار دیگر پرسم که سه ماده 300 و 307 پریمیک اگر از 20 سال بالا باشد 4 سال کم کرده می شود، از 20 سال کم باشد 3 سال کم کرده می شود، 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 تنها یک سالشان کم.
تنها یک سال کم.
خیلی خوب.
ماده 189. ماده 189 آنها که با قسم یک محکوم شدند آنها با یک سال کم کرده می شود و شخصانی که با قسم دوی ماده 189 محکوم شدند آنها جزای آنها با 4 سال کم کرده می شود.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. همصحبت ما هستند دلشاد جورایف و موضوع صحبتمان قانون عفو می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کیها از قانون عفو بیرون میمانند؟
قسم دوی ماده 104 یعنی کشتار، 138 قسم های 3-4 و دیگر جنایت های مخصوصا وزین از قبیل با شکنجه 143 پریم 1، تروریسم 179 آنها و زرد خرید و خریدی 401 پریم 1 آنها به نسبت شخصانی که این جنایت های را صادر کردن و محکوم شدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو تطبیق کرده نمی شود.
ماده تجاوز به ناموس
138
آن شامل نمی شود.
شامل نمی شود. قسم 3 و 4 است.
ماده 319 قسم 4 یا گرفتن پوره که ضرر را جبران کرده است، آیا به قانون عفو شامل می شود؟
نه، نمی شود. در قانون گفته شده است که ماده 319 قسم 4 به نسبتشان قانون درباره عفو تطبیق کرده نمی شود.
ماده 247 چی اگر ضرر را جبران کرده باشد؟
جنایت هایی که خاراکتر خصوصیت اقتصادی دارد چون قلابی، اسرافکاری نسبتشان البته نسبتشان عفو تطبیق کرده بشد به شرطی که ضرری رسانیده شده تلافی کرده شده باشد.
یعنی آنها به آزادی میبرند؟
البته به آزادی میبرند.
یعنی بر اساس اگر این قانون گیریم عزت امان اگر نسبت اون کسان با ماده 247 قسم 4 پرونده باز شده است اگر ضرر را جبران کند میتواند پرونده جنایتی قطع شد نسبتشان؟
البته اگر از طرفی او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود پرونده جنایتی نسبت او قطع کرده میشود.
خب ماده 200 یا معاملات غیرقانونی واسطه نشعه‌دار آیا به قانون عفو شامل می شود؟
مهلت جزاشون کم کرده می شود. اگر قسم 3 4 و 4 ماده 200 و 201 باشد جزای ادا نگردیده آنها به یک سال کم کرده می شود. اگر قسم 1 و 2 باشد این از 3 1 سه کم کرده می شود.
خب ماده 244 یا 12 آیا به قانون عفو شامل می شود؟
این سوال ها رو ما باید به طور فردی بینیم، برای که اونجا حالت های هست که نسبت یک شخص دیگر خیل تطبیق کرده می شود نسبت دیگر شخص دیگر خیل تطبیق کرده می شود. مثال یک محدودیتی هست که در این قانون اگر شخص در اساس تطبیق قانون عف در سال 2019 از جزا آزاد کرده باشد از پرونده جنایتی نسبتشان قطع کرده شده باشد نسبت آنها قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود. برای ما در اینجا گفته نمی توانیم که این شخص یا آن شخص نسبتش این قانون مذکور تطبیق کرده می شود یا نه، این باید به طور فردی باید بینیم.
یک سال دیگر هم از کاربران با ما رسیده است که آنهایی که با ماده 289 قسم 4 یا قاچاق زندانی شدند آیا شامل قانون عفو می شوند یا خیر؟
نه، ماده 289 تماماً نسبت شخصانی که جنایت را در با ماده 289 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده شده صادر نمودند، نسبت آنها قانون مذکور قانون عفو تطبیق کرده نمی شود، نه مهلتشان کم کرده می شود و نه به آزادی می برند. چون من اطلاع دارم نسبت زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف، آنها با برای صادر نمودن جنایت کاتگوری مخصوصا وزنین از قبیل تجاوز به ناموس، از قبیل تروریسم محکوم شدن، نسبت آنها عفو مذکور تطبیق کرده نمی شود. نسبت بزرگ مریورف مهلت اعدا نگردیدن آن کم کرده می شود. من که دقیقا با کدام ماده ها رو نمی دانم، برای همین گفته نمی توانم که با چی اندازه کم کرده می شود. ولی اون چیزی که بزرگ مریورف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو سال 2019 مهلت جزای ادا نگردیدن او کم کرده شده است، محدودیت ایجاد نمی کند برای دسترس کردن قانون مذکور.
رهبرای حزب دستگاه اونا نسبت اونا تطبیق می شود؟
نسبت شخصانی که به جزای ابد عمره محکوم شدن، نسبت آنها نیز قانونی مذکور تطبیق کرده نمی شود.
زندانیان و نزدیکان آنها برای فهمیدن آن که نام خویشاوند آنها در قانون عفو در خط عفو شدگان شامل شده است یا نه، به کدام نهاد باید مراجعه کنند و چیکار کنند که به دام قلابان نافتند؟
آنها البته می توانند از ادوکات ها استفاده برند برای گرفتن، چون من قبلا گفتم هر یک حالت در علاقیده دیده می باید. در قانون مذکور نیست این پیش بینی کرده شده که نسبت هر یک شخص قانونی مذکور در علاقیده که قبول کرده می شود تطبیق کرده می شود بخشش. برای این تفسیر من با شخصانی که محکوم شدن و خویشاوندانی آنها با ادوکات ها مراجعه کنند، حجت های لازمه را پیشنهاد کنند و مصلحت های مفید گیرند.
چیکار کنند بعد از قلابان نافتند؟ چون سال گذشته ما خبرهای خوانده بودیم که مثلا از فلان خیلی زندانی پول گرفتند، فلان، همین خبرها بودند. چیکار کنند که بعد از قلابان نافتند؟
البته قانون هست، قانون دسترس است در شبکه اینترنت هست و در مجله های دولتی نیست به نزدیکی چاپ کرده می شود. آنها می توانند از این قانون استفاده برند، خوانند و بعد یک خلاصه بیایند. و البته بهترین این اگر از مصلحت حقوقی کسبی با یاری ادوکات ها گیرند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند دلشاد جرف که قانون عفو را برای شنوندگان ما شرح دادند. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
شنوندگان عزیز، سوالات توجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگا پای میگیریم. شالوگل خوجا هستم در خدمتتان. و لطفا توجه کنید به سرخط موضوع امروز 8 سپتامبر. امامعلی رحمان در جشن استقلال توجیکستان از بی‌اعتنایی جامعه جهانی نسبت به سرنوشت مردم افغانستان سخن گفت.
هزارها زنها، خانوان، روزنامه‌نگاران سرکوب شده ایستادند. قتل شده ایستادند. خاموشی.
حقوق‌شناسی توجیک شرطهای به آزادی برآمدن عزت امان را مطابق قانون عفو توضیح داد.
اگر از طرف او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود.
و در نوعی خوالینگ منطقه‌ای که خوب تیلو دارند به شرکت‌های بزرگ داده شده و ساکنان مجبور به ترک زرشویی داشتند.
برای همین از حدود همه کارخانه‌های بقای گرفته برآورده.
در کاخ بوربدی شهر دوشنبه امروز با شرکت پریزیدنت توجیکستان امامعلی رحمان با برگزاری همایش از 30 سالگی استقلال کشور جشن گرفته شد. در نشست رئیس جمهوری توجیکستان بار دیگر موقع کشور را در برابر حادثه های اخیر افغانستان اظهار داشت. و هنگام سخنرانی در حضور رهبران سطح های گوناگون دولت از جامعه جهانی خواست نسبت وضع مردم افغانستان و حقوق های آنها بی‌طرف نباشند. علیشر ظریفی و شهلای عبدالوم در این باره گزارش میدهند.
من اندیشه های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم.
یکی از موضوعهای سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه بخشیده به 30 سالگی استقلال بحران افغانستان بود. امامعلی رحمان از سازمانهای بین المللی و کشورهای جهان دعوت کرد که برای حل این بحران در کشور همسایه چاره‌های فوری اندیشند.
من در حیرتم که تمام نیاتهای بین المللی آید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردند و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمیدیم.
امامعلی رحمان در این باره بعد از 3 هفته اشغال افغانستان از طرف طالبان صحبت کرد. بعضی از شرکت‌داران جلسه گفتند رئیس جمهور درباره جبهه مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود که بسیاری ها در شبکه های اجتماعی میخواهند در این باره موقع کشور را فهمند چیزی نگفت، ولی در عموم از برقراری صلح در افغانستان صحبت های داشت.
همه وقت با مردم افغان بودیم و این یک سیاستی درهایی که شده هم باشد از کشوری ما، از طرفی پیشوه ما، از ملت، از طرف دیگر اونکه در اونجا هم ملت های ما هستند و البته که جمهوری تاجیکستان نسبت تقدیری این هم ملت های ما به طرف بوده نمیتواند. از این نقطه نظرم پیشوه ما از ملت اندیشه های خود را نسبت این مسئله بیان کرد.
پرزیدنت کشور ما پیشتر هم در اعلامیه خود ذکر کرده بود که ضد گروه های تروریستی است، ضد گروه های افراطگرا است، ضد خرافات پرستی است. یعنی این موضوع اعلام کرده بود و این مسئله برای شما بسیار معلوم است.
عین زمان بعضی از همصوبتان رادیو آزادی خواستار یک حکومت امشمول در افغانستان شدند.
تمام اقلیت ها، مردمی که در در دولت اسلامی افغانستان زندگی میکنند همشون سرجم باشد و نماینده این قبیله تاجیکا و ملت های ازبک، ترکمن، انا خیلی چیزی گوییم اقلیت از طالبو اکثریت از گوییم پشتونی ها را معرفی میکنند، لیکن و یا خیردمندان را رفتار کنند باید دیگران را هم به حیات حکومت نو پیشنهاد کنند.
گروه طالبان پس از تقریبا 20 سالی سرنگونی حکومتش دیگر بار نظارت بر افغانستان را به دست آورد. تاجیکستان پیشتر نیز خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکستان در افغانستان شده بود.
علیشر ظریفی گزارش داد. در ضمن همین حالو در دوشنبه نشست خبری سفیر افغانستان جریان دارد. محمد ظهیر اخبار از حکومت و موضع‌گیری روشن پرزیدنت توجیکستان سپاسگزاری کرده است و اظهار امیدواری نموده است که کشورهای دیگر هم چنین موضع آشکار داشته باشند. سفیر افغانستان هم چنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره در کجا بودن ژنرال دوستم گفته است که به نزدیکی در توجیکستان شاهد تأسیس شورای بزرگ مقاومت خواهیم بود. از سخنرانی امام‌علی رحمان آگاه شدیم و رو می‌آوریم به رسانه‌های بین‌المللی که در باره افغانستان همسایه کشوری جنگ زده تاجیکستان چه میگویند. هرچند امروز خبرها اساساً در باره ترکیب حکومت طالبان است که در آن افراطیان و جنگجویان هم هستند، ولی جنبه‌های دیگر زندگی مردم، حضور دویشیان و نقش تاجیکستان در حل مشکلات افغانستان از نظرها دور نمانده است. همکار میرزانبی خلق‌زاد نگاهی داشت به این رسانه ها و هم در استودیو همراه من قرار دارد. خوب می گفتید که در برای تاثیر نارومی به تاجیکستان از جمله حضور جنگجویان تاجیک در افغانستان آیا مطالب نشر کردند یا نه؟
بله شالو، مطالب زیادی به نشر رسیده است و یک گزارش جالب نشریه بریتانیایی گاردین در همین باره دارد با نام روستای جهانی جهادیان دولت اسلامی در افغانستان. در این مقاله از نقل همسر یک جنگجو که به ازبکستان برگشته است نوشتند که در این دهه اعضای حلقه خراسان دولت اسلامی زندگی میکنند و در بین آنها تاجیکان زیادی هم هستند که از سوریه و عراق گریخته آمدند. با گفته مؤلف مقاله، مقامات در تاجیکستان نگرانند که طالبان به داعش اجازه میدهد که در مرز با تاجیکستان آزادانه فعالیت کنند تا به کشور راه یابند. در گزارش آمده است که فرار از این روستای جنگجویان که آنجا زنان روس و تاجیک و ازبک نیز هستند سخت است. مؤلف مثال آورده است که چگونه دو زن تاجیک را که بین هم درباره فرار از روستا صحبت کردند، دایشان در حضور تمام زنان دیگر به تفنگ و در لب نهر کشته و جسدهایشان را به آب انداختند. رسانه ها درباره
زندگی من همین سوال را شما پرسیدنی بودم که آیا رسانه ها درباره وضع زندگی مردم در افغانستان و زیر نظر طالبان چی میگویند؟
دقیقاً درست است شلا، مطالب زیادی در این باره در رسانه جهان هست که چگونه زندگی مردم سخت شده است و آدمان زیادی به کمک های فوری به مثل غذا و دارواری احتیاج دارند. بی بی سی در یک مطلب قصه های چند نفر از شهرهای گوناگون افغانستان را جمع آورده است. از جمله صحبتی هست با عبدال، یک طبیب از بدخشان افغانستان که گفته است اوضاع در اینجا بسیار بد است، رفتار طالبان همان گونه که بود مانده است و آنها هیچ تغییری نکردند. او تصویری شفاخانه را فرستاد است که طالبان آن را پاسبانی میکنند و در داخلش طفل لاغر 1.5 ساله خوب است و مادرش التجا دارد که کودکش را از مرگ نجات دهند. به قول عبدال، این مادر پولی برای خورانیدن کودکش نداشته است و روز تا روز تعداد کودکان گرسنه زیاد می شود. به گفته از سازمان ملل ممکن است سال آینده نصف کودکان تا 5 ساله در افغانستان گرسنگی بکشند.
تشکر بینندگان عزیز. همکار میرزانبی خلق‌زاد نگاهی داشت به گزارش و مطالب رسانه های بین المللی در باره افغانستان. گذاریم به موضوع مربوط به عفو زندانیان و گمانبران. رادیو آزادی در چند روز اخیر از مجرمان تاجیک سوال های زیاد را درباره آن دریافت کرد که آیا قضیه عزت امان با قانون عفو راست می آید یا نه. حقوق شناس دلشاد جورایف در صحبت با مولا رجب یوسفی و نگاره فضل دین اویدی در کدام شرایط رها گردیدن عزت امان را گفت، اما قبل از این درباره تقدیر شخصان محکوم شده با ماده 307 یعنی افراد گرویی توضیح داد.
شخصانی که برای صادر نمودن جنایت با پیشبینی نموده با ماده 307 307 پریم 1 2 3 4، آنها نسبت آنها نیز عفو تطبیق کرده می شود، ولی وابسته از کدام قسم ماده و کدام ماده مهلت ادا نگردیده جزای آنها به 1 سال، 2 سال، 3 سال و 4 سال کم کرده می شود. اگر مثال بیاریم، این ماده 307 307 قسم 2، آنجا اگر جزای تعیین گردیده بیش از 20 سال باشد، آن وقت مهلت ادا نگردیده جزا به 4 سال کم کرده می شود. اگر کم از 20 سال تعیین کرده شده باشد با 3 سال کم کرده می شود.
307 پریم 2 پریم 3 چه هم نگه بولد هر پریم 2 پریم 3 اونو نسبت اونو چگونه تطبیق می شود؟
با نسبت اون شخصانی که با ماده های 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 محکوم شدن، جزای ادا نگردیده آنها با 1 سال کم کرده می شود.
خیلی خوب، ماده 189 چیه؟
ماده 189 آنها
که با قسم یک محکوم شدن آنها با یک سال کم کرده می شود و شخصانی که با قسم دوی مدت 189 محکوم شدن آنها جزای آنها با 4 سال کم کرده می شود. جنایت هایی که خاراکتر خصوصیت اقتصادی دارد چون قلابی اسرافکاری نسبتشان البته نسبتشان اف تطبیق کرده بشد با شرطی که ضرر رسانیده شده تلافی کرده شده باشد،
یعنی آنها با آزادی میبرند؟
البته با آزادی میبرند.
یعنی بر اساس اگر این قانون گیریم عزت امان اگر نسبت اون کسان با ماده 247 قسم 4 پرونده باز شده است اگر ضرر را جبران کند میتواند پرونده جنایتی قطع شد نسبتشان؟
البته اگر از طرفی او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود پرونده جنایتی نسبت او قطع کرده می شود.
برندگان عزیز، شکل کامل مصوبه با دلشو جورایف با زودی در سامونه رادیو زودی زیر نشانی www.ozodi.org و صفحه ozodi ویدیو در یوتیوب نشر می شود. من خاطر رسون می کنم که هفته جوری با قبول قانون اوف از سوی مجلس نمایندگان توجیکستان راه برای آزادی بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها هموار شد. بر اساس این قانون مهلت جزای قریب 6,000 کسی دیگر کم کرده می شود. برنامه خبری روی دومه می دهیم. در مکانهای تیلوی شگنو بعد جوری شدن ترتیب نو ساکنان از جستجوی تیلو در رودخانه های نزدیک به کارخانه ها محروم شدند. چون این محدودیت مردم منطقه رو که از حساب زرشویی روزگارشان رو پیش می بردند مجبور به آن کرد که در فکر پیدا نمودن منبع دیگری روزگذرانی شوند. محمود جان رحمت زاده موضوع روی دومه می دهد.
این ساکنان در رودخانه پر از سنگ و شغل برای جمع‌آوری سنگ نآمده اند. آنها تلاش دارند از میان سنگ و شغل رودخانه شگنو طلا پیدا کنند. تا اولهای فصل گرما هر ساکن می توانست از این رودخانه که با کارخانه های کارکرد طلا نزدیکی دارد به زرشویی مشغول شوند. اما دیگر مقامات افرادی را که به دست طلا می کوبد به این منطقه راه نمی دهند.
همین وقتی که اجازه دادن قرار حکومت را آمد برای دادن اجازه دی همین رو در وقت قرار قبولش نه همینه معاین نکردنه که وقتی که همین بحثا که برآمد بعد همینه دیونبوره سپوری شده و همین اداره گیولوژی تاجیک معاین کرد که جای کار کرده همین کار کرده دستی در حدود موضع حضرت زیدالله بعد به مردم فهم آمدن که همین خیلی جای کار شما در همینجا باید ادامه یابد.
این مانعه گذاری بیشتری ساکنان را که از این منطقه نان پیدا میکردن رو به روسیه و یا به کارهای دیگر برد. امید ساکن شگنو بوده حالا در دوشنبه به اروکشی مشغول است. او میگوید منطقه که برای آنها جدا کردن هیچ امکان پیدا کردن طلا را ندارد و منطقه های پیشین هم رفتن نمیتوانند. در سال 2021 حکومت خوالینگ به 612 نفر اجازت رسمی دادند که در شگنو به زرشویی مشغول شوند. بیشتری آنهایی که این اجازت نامه را گرفتند مثل امید بعد تغییر مکان از کفتن طلا دست کشیدند.
اینا رفته این شخصا با اجازت نامه داشتند لیکن در حدود کارخانه هایی که اونها علاقه زمین به وابسته شده بود حدودی بود نه در همه حدود کار کردن برای همین از حدود همه کارخانه های بقیه گرفته برآورده شده.
افرادی که به کفتن طلا مشغول است میگویند برای پیدا کردن طلا هفته ها باید ماشین های سنگ و شغل را بیرون آورد تا طلا پیدا کرد.
پیدا شد.
بعد جاری شدن قاعده نو در مکان های طلای شگنو دیگر ساکنان اجازه ندارند از رودخانه هایی که به کارخانه ها نزدیکی دارد طلا جستجو کنند. ساکنان میگویند که در گذشته با وجود فعال بودن ده ها کارخانه در این منطقه برای پیدا کردن طلا در رودخانه هیچ ممانعت نبود. اما قاعده نو این رودخانه را به آدم و افراد طلاکاو را به کارهای دیگر تشویق کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، شگنو.
بینندگان عزیز، برنامه پایان یافت. خدا نگهدارتان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
کبابی نبودن همین چیز بها زیر
اومد اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
cw.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان و منطقه دعوت کرد که برای حل قضیه افغانستان دست به چاره‌های فوری و مشترک زنند. وی روز 8 سپتامبر در جلسه بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان گفت در افغانستان باید حکومت مصالحه ملی با فراگیری منفعت‌های تمام قوم و ملت‌های ساکن این کشور تأسیس یابد. امام علی رحمان در رابطه با این مسئله گفت:
من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم. من در حیرتم که تمام نیاتهای بین المللی آید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردن و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمیدیم.
تاجیکستان پیشتر نیز خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکان در افغانستان شده بود. پرزیدنت رحمان روز چهارشنبه بار دیگر گفت وضعیت افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تأثیر بی واسطه منفی می رساند زیرا امنیت منطقه ما در نوبت اول به وضع این کشور همسایه وابسته می باشد. گروه طالبان پس از تقریبا 20 سال سرنگونی حاکمیتش دیگر بار نظارت بر افغانستان را به دست آورد. دادستانی شهر خارق پرونده روحانی عبدالله قوت بیکوف مشهور با لقب مولوی عبدالله بیک یزگلامی را برای محاکمه به دادگاه فرستاده است و به دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت گمان بر است. یک منبع در دادستانی خارق 8 سپتامبر گفت پرونده را در اولی همین هفته به دادگاه فرستادند. قوت بیک برادری عبدالله قوت بیکوف میگوید از دادگاه به آنها گفتند 13 سپتامبر 4 عضو عائله شان در مرافع اشتراک کنند. به ما فرمودند که حکمش را اعلان میکنند. نمیدونیم چی خواهد شد. عبدالله قوت بیکوف روز 18 ایون امسال همراه با برادرش عزت الله قوت بیکوف در دوشنبه دستگیر شد. برادرش را پس از یک هفته رها کرده خودی او را به مرکز ولایت بدخشان بردند. بازداشت مولوی عبدالله یزگلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او درباره وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پهن شدند. بعضی از منابع گفتند که روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخانی مشغول بوده است. محمد ظهیر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت به نزدیکی شورای مقاومت تأسیس می‌یابد و مرکز آن پنشیر خواهد بود. با گفته او شخصیت های مطرح و با نفوذ افغانستان روزهای آینده جمع خواهند آمد و در این رابطه تصمیم خواهند گرفت، اما او دقیقا نگفت که آنها کی و در کجا جمع میآیند و این شورا را تأسیس میدهند. آقای اخبار که روز 8 سپتامبر در قرارگاه سفارت افغانستان در دوشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد در این رابطه گفت ضرور است چهره های با نفوذ و مطرح جمع شوند تا مرکز مقاومت افغانستان به کار شروع کند. مسلما مرکز مقاومت پنشیر خواهد بود. محمد ظهیر اغبر افزود که تاکنون سفارت های افغانستان در 67 کشور جهان و نیز در سازمان ملل متحد به حکومت زیر سرپرستی امرالله صالح اطاعت میکنند. امرالله صالح معاون اولی پرزیدنت اشرف غنی پس از فرار او اعلان کرد که اجرا کننده این وظیفه است. مقامات چخیا، افستریا و سلوواکیا به قبول پناهجویان بیشتر از افغانستان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالفت کردند. اندری بابین، سروزیر جمهوری چخ روز 7 سپتامبر گفت اتحادیه اروپا گنجایش پناهجویان بیشتری افغان را نخواهد داشت و آنها باید در کشور خود یا کشور همسایه بمانند. بابیش این حرف را پس از ملاقات با همتایانش از افستریا و سلوواکیا بیان داشت. بعد از آنکه گروه طالبان ماه آوگوست امسال منطقه افغانستان را اشغال کرد، ده ها هزار کس از ترس جنگجویان اسلامگرا از این کشور فرار کردند. بخش دیگر در تلاش بیرون رفتن هستند. 8 سپتامبر در روز بین المللی همراهی روزنامه‌نگاران زیاد از 40 رسانه روسیه اقدام حمایت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را راه اندازی کردند که شامل رویخط آژانس‌های خارجی شدند. در اقدام رسانه‌های امثال داشت، زبل، میدیا زونا، ریپابلیک، نووی گازتا، بوماگا، تایگا اینفو، واژنه استوریا، دوخا، سم پلیوس سم، اووده اینفو، ز ویلیج، میدوزا، پسکوفسکای گوبرنیا، چرنویک، او سی سی آر پی و غیر شرکت کردند. شرکت داران در صفحه‌های اساسی خود شعار ژورنالیستان آژانسی خارجی نیستند و اینچنین جمله مواد مذکور توسط رسانه تهیه و پنهان شده است که کار رسانه را اجرا می‌کند را نشر کردند. رسانه‌ها از کاربران دعوت کردند که در صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی این جمله را نشر کنند. در روی خط رسانه‌های آژانسی خارجی 18 رسانه، 25 روزنامه‌نگار و 4 شخص حقوقی شامل شدند. تنها از ماه اپریل تا این زمان 30 نامگو در روی خط افزوده است. پیشتر از این رسانه‌های روسیه امثال داژ، نوای گازتا، اخو مسکو، زناکوم و تی وی 2 با نامه باز به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مراجعه کرده خواستار بیکار کردن روی خط اجنت‌های خارجی و تغییر قانون درباره اجنت‌های خارجی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان و منطقه دعوت کرد که برای حل قضیه افغانستان دست به چاره‌های فوری و مشترک زنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. وی روز 8 سپتامبر در جلسه بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان گفت در افغانستان باید حکومت مصالحه ملی با فراگیری منفعت‌های تمام قوم و ملت‌های ساکن این کشور تأسیس یابد.
من در حیرتم که تمام نیات‌های بین‌المللی عاید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردن و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمی‌دهند.
این در حال است که یک روز پیش گروه طالبان هیئت حکومت موقتی خود را در افغانستان رسانه‌ای کرد. این فهرست نشان داد که اقلیت‌های ملی و زنان به این حکومت وارد نشده‌اند. از 33 وظیفه کلیدی حکومت تقریباً همه را پشتون تباران که 40% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند اشغال کرده‌اند. بعضی از اشتراکداران جلسه گفتند رئیس جمهور درباره جبهه مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود که بسیاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند در این باره موقع کشور را فهمند چیزی نگفت، ولی در عموم از برقراری صلح در افغانستان صحبت‌هایی داشت. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان پس از برآمدن از این جلسه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همه وقت با مردم افغان بودیم و این یک سیاستی درهای کشاده هم باشد از کشوری ما، از طرف پیشوه ما، از ملت، از طرف دیگر اون که در اونجا هم ملت های ما هستند و البته که جمهوری تاجیکستان نسبت تقدیری این هم ملت های ما به طرف بوده نمیتواند. از این نقطه نظرم پیشوه ما از ملت اندیشه خود نسبت این مسئله بیان کرد.
تاجیکستان پیشتر نیز خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکان در افغانستان شده بود. پرزیدنت رحمان روز چهارشنبه بار دیگر گفت وضعیت افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی تأثیر بی‌واسطه منفی می‌رساند، زیرا امنیت منطقه ما در نوبت اول به وضع این کشور همسایه وابسته می‌باشد. گروه طالبان پس از تقریبا 20 سال سرنگونی حکومتش دیگر بار نظارت بر افغانستان را به دست آورد. ایالات متحده میگوید از ماموریت نوی طالبان که سرشار از سابقه داران حکومت این جنبش بنیادگرا در سالهای 90 قرن گذشته و 20 سال جنگ در این کشور است تشویش دارد. دپارتمنت دولتی آمریکا گفت روز 7 سپتامبر در روی خط حکومت نوی طالبان اعضای این گروه و همپیمانهای آنها جای دارند و یگان زن شامل آن نشده است. در اظهارات گفته میشود طالبان حکومت موقتی تشکیل کردند، ولی در هر صورت امریکا نه از روی سخن بلکه از روی عمل به کار این حکومت بها خواهد داد. طالبان مولوی هیبت الله اخونزاده را امیر المؤمنین یعنی رهبری عالی خود تعیین کردند. مولا محمد حسن اخون که از زمان کار در ماموریت پیشتره طالبان مورد تحریم سازمان ملل قرار گرفته است، به وظیفه سرپرست مقام رئیس حکومت طالبان پیشبری شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید حکومت موقتی در پاسخ به نیازهای مردم تشکیل شده است. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود هیئت حکومت نو را در افغانستان غیرقانونی و نمونه بارز دشمنی این گروه به مردم افغانستان دانست. چندی از سیاستمداران افغان نیز در اعلامیه‌های جداگانه رفتار طالبان را تنقید کردند. جبهه مقاومت با طالبان از سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای و کشورهای تاثیرگذار خواسته است که از همکاری سیاسی و دیپلماتی با حکومت نو خودداری کنند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه روز 7 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت به زودی ساختار حکومت انتقالی مردم سالار را در افغانستان اعلان خواهند کرد. با این همه طالبان تلاش دارد که دامنه حکومت خود را گسترش داده ریشه های آن را قوت بخشد، ولی مشکل اصلی در برابر گروه با دست آوردن اعتراف کشورهای جهان و به رسمیت شناخته شدن حکومتش است.
باشد دلی خواهم که چون آنی نباشد نمی خواهم دل پرکی نباشد دلی خواهم که چون آنی نباشد مثالی چشم وانی که ساران مصفا اندرونی سینه باشد مثالی چشم وانی که ساران مصفا اندرونی سینه باشد لیلا 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 نمیداند دلی تو مرا با خود همی خواند دلی تو دلی من را نمیداند دلی تو دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو کجایی سوزی من آخر کجایی حیات آموزی من آخر کجایی کجایی سوزی من آخر کجایی حیات آموزی من آخر کجایی شبم چون روز بود با تو همیشه چو شب شد روزی من آخر کجایی لیلا 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 لیلا
گروهی طالبان بعد بیش از 3 هفته اشغال شهر کابل هیئت حکومت نو را در افغانستان اعلان کرد. اکثریت نمایندگان گروهی تندرو بوده با کمیش 2 نفری آنها در رویخط تروریستان قرار دارند. به هیئت حکومت نو زنان شامل نمی شوند. پیشتر کشورهای جهان خواهانی تشکیل حکومتی همه شمول بودند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود هیئت حکومت نو را در افغانستان غیر قانونی و نمونه بارز دشمنی این گروه با مردم افغانستان دانست. چندی از سیاستمداران افغان نیز در اعلامیه‌های جداگانه رفتار طالبان را تنقید کردند. گروه طالبان روز 7 سپتامبر مولوی هیبت الله اخوندزاده را رهبری عالی و ملا محمد حسن اخوند را رئیس حکومت نو افغانستان اعلان کرد. مولوی هیبت الله اخوندزاده 55 ساله رهبری حاضره طالبان و ملا محمد حسن اخوند 60 ساله وزیر سابق کارهای خارجی در حاکمیت قبلی طالبان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز 7 سپتامبر در نشست خبری گفت عبدالغنی برادر معاون اول و عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس حکومت، محمد یعقوب پسر ملا عمر رهبری پیشینی طالبان وزیر دفاع، سراج الدین حقانی پسر جلال الدین حقانی رئیس شبکه حقانی سازمان تروریستی در امریکا وزیر کارهای داخلی و امیر خان متقی وزیر کارهای خارجی تعیین شدند. مجاهد افزود رهبران فعلا اجرا کننده هستند و ممکن است در آینده تغییرات وارد شود. سخنگوی دیگری طالبان احمد الله مسیق به شبکه بی بی سی گفت نام کشور امارت اسلامی افغانستان است و آخوندزاده امیر مومنان می باشد. در گذشته سازمان و کشورها از گروه طالبان خواسته بود که یک حکومت فراگیر تشکیل کند. تاجیکستان نیز خواهان جایگاه شایسته به تاجیکان آن سوی آمو شده بود. جبهه مقاومت با طالبان از سازمان های جهانی و